سلام به قسمت ششم هفتم پادکست شور خوش اومدید. ما روال اینجوری بود که معمولا هنرمندا و اینا معمولا میومدن برای ضبط پادکست مهمون ما بودن، ولی اینطوری نیست. بعضی وقتا میریم سراغ سر آدمای دیگه، اساتید دیگه، چون که ملاک فقط اینه که طرف حرف واسه گفتن داشته باشه. و خب یکی از کسایی که این چند روزا من خودم بهش برخوردم که حرف واسه گفتن داره، سید مجید حسینیه، که بهش پیام دادم که بشینم باش حرف بزنم. باورم نمیشد که جواب بده، چون معمولا اینجور آدم ها جواب نمیدن، ولی جواب داد و الان اومدیم پیشش. پیش سید مجید حسینی هستیم. آقا عرض ادب.
سلام، قربونت.
خوبی شما؟
مخلصم.
آقا یکم اولا بلندتر اگه میشه صحبت بکنید، و دوم این که یه معرفی کوچولو از خودتون بکنید.
مجید حسینی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، رشته علوم سیاسی.
زنده باد. آقا یکی از مشکلایی که ما این چند وقت و کلن این چند سال بهش برخوردیم، از نظر من نظام سرمایه‌داری، چه حالا توی کشور خودمون چه کل دنیا. یعنی چی؟ یعنی که معیار آدمو برای سنجش مسائل و کار کردنشون پوله. یعنی یه کسی که دکتره به تو نگاه میکنه که آقا تو چقدر براش پول داری، چجوری میتونه از تو پول در بیاره. کسی که نجاره نگاه میکنه چجوری میتونه از شما پول در بیاره، و هر شغل دیگه. این به نظر من یه ذره باعث شده که هم کارا خوب انجام نشون دیگه، هدف کاره نیست که، هدف پول است. به نظر شما اگه این درسته بفرمایید که راه حل فرار کردن ازش چیه، چی کار باید کرد؟
ببین این وضعیت هر جامعه‌ای نیست، بعد جامعه ها اینطوریه. ما تو دهه 60 تو ایران اینطوری نبود. ملت می‌رفتن می‌جنگیدن، جونشون هم می‌دادن، نونم از توش در نمی‌اومد. 200 هزار نفر تو این کشور جونشون رو دادن برای اینکه خاک حفظ بشه، دنبال پول نبودن. که چند صد هزار نفر بدنشون تکه تکه شد، خانواده های زیادی بی پدر شدن، اسیر شدن. بالاخره جامعه دهه 60 جامعه‌ای بود که ما همه با هم همسرنوشت بودیم، یک سرنوشت داشتیم، جنگ بود و اون جنگ رو همه ما اثر می‌ذاشت، و ما جز بخش محدودی از جامعه مسئله‌مون با وضعیت پول نبود. حتی دهه 70 به بعد قصه عوض شد. چجوری عوض شد؟ یه عده‌ای اومدن گفتن مردم شما خسته شدین از اینکه تو دهه 60 پول در نیاوردین، رفاه نداشتین، فلان نداشتین، باید بریم به سمت رفاه. اما چجوری بریم به سمت رفاه؟ خب ما باید پول داشته باشیم که بریم به سمت رفاه. بدون پول که رفاه نمیشه. خب ما بخوایم پول داشته باشیم، ما باید پول تولید کنیم و باید توسعه ایجاد کنیم که پول تولید بشه. اما یه اتفاق افتاد، گفتن که این توسعه که رفاه ایجاد میکنه به مدد آدم پولدار ایجاد میشه. یعنی اگه آدم پولدار، آدمی که انباش سرمایه درش نداشته باشه، چی؟ جامعه توسعه پیدا نمی‌کنه، رفاه ایجاد نمیشه. پس ما یک سلسله قوانین بذاریم، یک سلسله سیاست‌ها بذاریم، یک سلسله خصوصی‌ها بکنیم، یک سلسله کارخونه‌ها رو بدیم بخش خصوصی، یک سلسله می‌دونی رولزا بذاریم که به نفع آدم‌هایی بشود که انباشت سرمایه می‌کنن، پول دارن. خب اول دهه 70 هنوز مردم پول پرست نبودن. اما هر چی سیاست‌ها بیشتر اجرا شد، خب سیاست توسعه پول، کم کم مردم به این نتیجه رسیدن که یه طبقه اون بالا وجود دارن که اینا خیلی رفاه دارن، خیلی پول دارن، فلان مسئول توسعه هم هستن، کارآفرین هم هستن، این حرفا رو ما نداریم. هر چون سیاست ها بیشتر اجرا میشد، میدونی این فاصله بیشتر میشد. الان همین الان فاصله بچه‌ای که تو سیستان بلوچستانه مدرسه با کسی که تو زعفرانی از 57 برابره. خب میدونی این چی میسازه؟ برای این پایینیا که پولی ندارن، که رفاهی ندارن، رویای پول می‌سازن. اینا همش میخوان مازراتی داشته باشن. تو اینستاگرام دیدی مثلا این پیجای لاکچری ماکچری رو 1 میلیون 2 میلیون نفر پیگیری میکنن، فکر میکنه اون 1 میلیون نفر که پیگیری میکنن مگه پول دارن؟ نه، اونا آرزوی پول دارن. بعد اون بالایی ها چجوری پول به دست میارن؟ از رهگذر آرزوی پول اینا. مثلا من الان میخوام پولدار شم، تو موفق نیستی، پولدار نیستی، به تو کتاب چگونه پولدار شدن میفروشن. تو هم میلیونی روانشناسی موفقیت میخری، تو که موفق نمیشی، من موفق میشم. تو که با کتاب روانشناسی موفقیت موفق نمیشی که، خب اما من که این کتاب رو به تو فروختم باز پولدارتر میشم. یعنی من به تو رویا میفروشم، از محل این که من زندگیم شده رویای تو، پول در میارم. تو همچنان تا آخر عمر تو اون رویا میری، ولی تو یک جامعه پول پرستی، جامعه پول پرستی که به پول نمیرسه. یعنی که میرسه، چون اگه میرسید که پول خرج نمیکرد که برسه. کسانی از محل رویاهای تو پول دارن. مثل چی؟ مثل مافیای کنکور که از محل چی پول داره؟ فروش رویای پزشکی به تو. خب پزشکی که کلن سالی 10,000 تا میگیریم، اون 620,000 نفر دیگه چیکار میکنن؟ دوباره به مافیای کنکور پول میده، رویا میخرن، اونا ترس میفروشن. ببین این جامعه از دهه 70 به بعد آرام آرام پول پرست شد، به دلیلی که یک طبقه اون بالا ایجاد شد، اون بالاتر، که اون طبقه از محل رویاهای پول پرستی این پایینی پول در میاره. اون طبقه هر روز میشه الگوی این بیپوله، زیست او میشه زیست استاندارد، زیست الگو، زیستی که باید فالوش کنی، زیستی که باید لایکش کنی. خب اما راز این وضعیت چیه؟ راز این وضعیت که تو قرار نیست به اون برسی، رازش اینه. چون قرار بود به اون برسی اون پولدار نمیشد. اگه قرار بود که تو واقعا پزشک بشی، اصلا پزشک آدم پولداری نبود، چون انحصار پزشکی میشکست. پزشک چرا پول داره؟ چون کلا 3,000 پزشک در کشور داریم. میدونی به ازای هر 10,000 نفر جمعیت، خب ما باید حدود 30 تا پزشک داشته باشیم. الان 10 تا پزشک، 11 تا پزشک داریم. خب چرا پزشک پول داره؟ چون همین انحصار است، چون تو نیستی. خب اگه اون رویاه درست باشه تو بیای پزشک بشی، اصلا پزشک پولدار نیست، چون تعدادش زیاد میشه،
بعد اون درآمدا تقسیم میشه بینشون.
پس
میاد
چی؟ پس پولدار بودن پزشک حاصل رویاه توه. این رویاه باعث میشه تو دائما به مافیا کنکور پول بدی، تو دائما عشق پزشکی داشته باشی، این پزشکی هم انحصار ایجاد کنه، از محل اون پولدار بشه. اون پولداره چون تو پزشک نیستی. اگه تو به رویات برسی، اصلا اون دیگه رویا نخواهد بود، چون پولدار نیست. فهمیدی؟
بله.
یعنی طبقه بالا
نیاز دارن
به مدد این که تو بدبختی، اصلا بالاست. اگر که اون پزشک درشو باز کنه، به جای 100,000 پزشک 300,000 پزشک داشته باشیم، دیگه اصلا اونقدر اون میلیاردر نیست که تو عشق پزشکی داشته باشی. این 600,000 نفر عشق پزشکی دارن چون پزشکای میلیاردر میبینن، چون پزشکای ما 17 میلیون تومان کف حقوق میبینن. خب حالا فرض کن که پزشک بشه 300,000 تا، چی میشه؟ خب دیگه کف حقوق میشه 5 تومن، حالا معلم میشه 3 تومن. خب پزشک و معلم دو برابر فرق دارن دیگه. حالا تو میری دنبال معلمی.
آها،
معلم چرا هیچکی نمیشه، پزشک همه میخوان بشن؟ چون خب پزشک 17 میلیون میگیره دیگه. ببین اون بالاییه به مدد بدبختی این پایینیه اون بالاست، به مدد پول پرستی این اون بالاست. یعنی اونه که داره اینو پول پرست میکنه، فانکشن میسازه برای پول پرستی. ببین به مدد این که این پول پرست و بدبخته، اون پول داره و خوشبخته، اونم پول پرسته. ولی نکتهش این است که او داره از محل بدبختی و پول پرستی این پایینیه پول در میاره، از محل این که اون آرزوی پزشک شدن داره ولی پزشک نمیشه، چون اگه پزشک بشه انحصار شکسته است، پزشک اینقدر پولدار نیست.
خب این توی جغرافیای ما صدق میکنه، ولی مثلا توی کشوری که رفاه اجتماعی دارن، مثلا مثل سوئد، سوئیس، اینجور کشورها چجوریه که همه پول دارن و بدبختی هم میشه گفت وجود نداره، نیازی هم ندارن برای پولدار شدن به این که به مدد چشم تو که به پولدار شدن نگاه کنی.
خب ببین نکتهش همینه، یعنی اونجا وقتی که جامعه توش سیاست‌های برابر اجرا شده، اصلا پول داره الگو نیست که تو بخوای به او برسی. او هم یه آدمیه که فرض کن پورشه داره، تو کمری داری، فاصلت اقده. حالا تو پورشه رو خیلی دیگه برات مهم نیست، چون کمری داری، ماشین داری، ماشین خوبی هم هست. خب زمنم به جاش اونقدر به اندازه پورشه داره کار نمی کنی، لذت بیشتری از زندگی میبری. خب سوئد و اسکاندیناوی و کشور سوسیال دموکرات، خب اینا کشورهایی هستن که نظام مالیاتی درست دارن. یعنی چی؟ یعنی نظام توزیع درآمدشان درست است. خب پرسیدی از من راهکار، جوابش روشنه، اصلاح نظام توزیع درآمد. میدونی توی کانادا تو اگه دوتا پزشک باشی، یه زن یه شوهر، 47% درآمدتون مال دولت است. این اسمش چیه؟ اسمش مالیاته. مالیات کاری است برای اصلاح نظام توزیع درآمد، که تو که قوی تری، تو که زورت بیشتره، تو که روابط بیشتری داری، نری حتی اون پایینیا رو با روابطت بخوری. اگه درآمدی بیشتری داری، باید حق اون پایینیا رو بدی. خب اصلاح نظام توزیع درآمد راه حل چیه؟ راه حل رفع جامعه پول پرسته. یه تو باید پول پرستی خارج بشی، باید تو جامعه مالیات درست حسابی بگیری. تو وقتی 2.5 میلیون خانه خالی در این کشور داری که ازش مالیات نمیگیری، داری مردم رو تحریک میکنه که چی؟ خونه بسازن، خالی بندازن.
پس اینجوری میتونیم نتیجه بگیریم که پله اول برای مردم به عنوان هر یه دونه از سلولای تو اجتماع اینه که از دولت و مسئولا بخوان که مالیاتو درست بگیرن از ثروتمندا. این کارو باید بکنن،
نظام مالیاتی رو درست کنن. نظام مالیاتی، نظام مالیاتی از توی که ثروتمندی 47% میگیره، از من که دانشجوام به من تکس ریترن میکنه، یعنی 100 دلار آخر ماه میده، میگه این مالیاتایی که رو اجناس دادی اینا بود بهت پس میدیم. نظام مالیاتی. خب نظام مالیاتی هم چی لازم داره؟ شفافیت. من باید بتونم تو چقدر پول درآوردی. الان در ایران 20 میلیارد دلار تو متکاهای مردمه. رفتن سدسمار از استانبول اینجوجا چه خریدن؟ دلار خریدن که تو متکا. خب یعنی اصلا معلوم نیست تو چقدر درآمد داری، پول داری، تکس پراپرتی داری، هیچی معلوم نیست. چجوری از تو من مالیات بگیرم؟ خب تو میای چی اظهار می‌کنی؟ میگی ببینید من که مثلا 1.5 درآمد داشتم، حالا مثلا 1 میلیارد درآمد، 1.5 میلیون درآمد داشتم، 1.5 میلیون هم دیگه رفتم به خیریه کمک کردم، شما من مالیات نگیرید.
بله.
100 تا خیریه هم درست می‌کنم، از طریق اون خیریه ها پولشویی می‌کنم. یعنی مرسق انتفاعی درست می‌کنم از طریق اون، مؤسسه فرنگی درست می‌کنم از طریق اون. خلاصه شروع می‌کنم پولشویی هم می‌کنم، یک قرون مالیات نمی‌دم. تو نظام مالیاتی خرابه، یعنی دو چیز: اولا از خیلی چیزا مالیات نمیگیری که باید بگیری، درصدی از پولدارا مالیات میگیری نمیگیری که باید بگیری، سوما اصلا شفاف نیست که بتونی مالیات بگیری. راه حل خروج از جامعه پول پرست این است که درآمدهای این جامعه رو عادلانه توزیع کنی. برای که این درآمدهای عادلانه توزیع کنی در همه جهان، یک راه بیشتر وجود ندارد، نظام مالیاتی درست. هیچ راه دیگه نیست. اگه شما صبح ساقه احمدی نژاد بری یارانه توزیع کنی، نفر 45 تومن بدی، این یارانه ها تا یک سال نابود میشه، تورم ایجاد میشه، نابود میشه، هیچ فایده نداره.
یه ذره که آدم بهش فکر میکنه، خب ما توی دوران تحصیلمون از اون اول که ریاضی میخوندیم اینجوری بود که مسئله واسمون تر میکنن، سعی میکنیم سادش کنیم ولی بعد حلش کنیم. یکی نقدای خوبی که من میشنوم اینه که خیلی از راه کارهایی که خیلی از مسئولین ارائه میدن اینجوریه که میان مسئله رو ساده میکنن، بعد به یه جواب میرسن، در صورتی که اون مسئله رو باید تو همون پیچیدگیش حلش بکنیم. مثلا توی همین حل مشکل مالیات، یه بخشش خب خود مردم هن. مردم اون فرهنگشو ندارن. یعنی طرف، من خودم کار حسابداری کردم، کار مالی کردم، تو یه جا بری بگی که من میخوام مالیاتو درست پرداخت کنن، اون مدیر مالیه بهت میخنده، میگه که اصلا یعنی چی؟ دولتو در مقابل خودشون میدونن. چرا؟ چون خدماتی ازش نگرفتن. چون مثل اون کشور اروپایی وقتی که پولو پرداخت کرده، سلامتش رایگان نبوده، مدرسهش رایگان نبوده. و بخوام ببینیم این فرهنگ رو چجوری درست بکنیم، دوباره میخوریم توی یه دونه دایره‌ای که آموزش توشه، که اینا هم همش یه سری طرحهای بلند مدت میخواد. این
نه، فقط فکر... شفافیت میخواد. شفافیت. چون الان برو توی یک بانک توی کانادا بگو آقا من 5000 دلار دارم، میخوام بریزم به حساب خودم، میگیره ازت؟ نه. یا از کجا آوردی؟ یه کار کردم، ها 1000 دلار همراهم بود بخاطر گم نشه، رفتم بریزم به حساب یکی از دوستانم اونجا که این پول گم نشه. 1000 دلار کی؟ 10 سال پیش. به من گفت آقا کجا آوردی؟ گفتم از ایران. گفت خب کو مدرکت؟ گفتم ندارم آقا، رفتیم صرافی گرفتیم. گفت نمیگیرم پول کثیف، راه نمیدم تو سیستم بانکی. کاری نداره، شفاف کن سیستم بانکی تو، سیستم مالی تو، تمام میتونی راحت هم مالیات بگیری.
سیستم مالی شفاف. آخه الان یکی مشکل دیگه ای هم که ما داریم اینه که محل درآمد بخش زیادی از جامعهمون از محل خیلی تمیزی نیست. یعنی چی؟ یعنی اینکه اکثر مردم ایران اصطلاحاً دلالن.
اونم ربط به دولت داره. دلال چی هن؟ ببین این دلالی ها یا دلال ماشینه که واردات ربط به دولت داره، یا دلال مسکنه که چیه تراکم ربط به شهرداری داره، یا دلال داروه که واردات ربط به دولت. ببین این دلالی ها هم بکش دولته. چرا شفاف نمیشه؟ چون دولتی که باید شفاف کنه. چرا دولت شفاف نمیکنه؟ چون خودش نفت داره. همچون رفت باید افکار عمومی به دولت فشار بیاره تا دولت مجبور شه به شفاف کردن رانتاش. ها؟ مجبور شه به شفاف کردن. یعنی این افکار عمومی است که کار میکند، این پالیتیکس است که کار میکند، سیاست به معنای درستش که کار میکنه. چی کار میکنه؟ میاد میگه آقا جان مگه این کشور دلالی نیست؟ بک این دلالی ها کیه؟ پشتش کیه؟ دولت. تراکم فروخته، واردات اجازه داده، ارز نیمایی داده، اون طرف توی آموز پرورش مجوز مسخ انتفاعی داده، اون طرف توی دانشگاه مجوز غیر انتفاعی داده. ببین همش دولته. اون درآمدهای پنهان کجاست؟ تو همین تبادلات بین دولت و ملت درآمد پنهان اونجاست. و اینا ببخشید تو اگه تو بخش خصوصی باشی، خصوصی با خصوصی، درآمد پنهانش چیه؟ تو رفتی چیز خریدی، قرارداد بستی، قرارداد نبندی، چه اتفاقی برات میفته؟ یارو حقتو میخوره. پس اینجا که مشکلات زیاد نیست که. کجا مشکل زیاده؟ آن رابطه‌ای که بین دولت و بخش خصوصی هست و ما بهش میگیم خصوصی سازی، اونجاست که ناشفافه. چرا؟ چون اون کسی که باید شفاف بکنه خود دولته، و دولت چون به نفعش نیست، اصلا مسئولین دولتی خودشان آن کسانی هستند که این رانت‌های خصوصی رو میگیرن. الان تو وزیر آموزش پرورش چند تا داری که مدرسه غیر انتفاعی ندارن؟ مدیر کل چند تا داری؟ الان وزیر صنعت خودش در صنعت شرکت نداره؟ وزیر بهداشت خودش در پزشکی بیمارستان نداره؟ ببین اصلا خودشه اون کسی که آن سو تو بخش خصوصیه و مقابل دولت، خود این آقای دولته، اون تا رفته حالا تو بخش خصوصی واسطه. درست؟ خب بچه شفاف کنه. ببین به این میگن توی دنیا conflict of interest. این مهمترین مشکل ایرانه، تعارض منافع. تو وزیری برای حوزه ایست چیز میکنی؟ سیاست گذاری میکنی که تو حوزه نفع داری، نفع شخصی داری. تمام شد؟
بله درست کاملا. انتخاب مردم، ولی مردم تنها کاری که میتونن بکنن، یعنی راه قانونیش، یکیش اینه که رأی دادنشونه به رئیس جمهور به عنوان رأس مجری، یعنی مجریشونه. یکی هم به کسی که قانونگذارشونه و میتونه از مجریا بیاد سوال بکنه. یعنی تنها راهی که مردم دارن رأی دادن دیگه. اینو چجوری باید چیکار را بکنه؟ هر سال خب سعی میکنم به یکی رأی میدن که حرفای خوبی میزنه، بعدش هم انجام نمیده، هی تکرار میشه از اول انقلاب تا حالا همینجوری هی تکرار.
کی میگه حرفای خوبی میزنه؟
حرفای خوبی میزنه دیگه، ما حل میکنیم و...
نه. اولا ببین، همیشه در انتخاب دیدی یه بحثی هست، آقا ما باید بین بد و بدتر انتخاب کنیم، یه بد هست یه بدتر، من بدتر انتخاب کنم. حرف چرتی، این اصلا استراتژی اون کسایی نیست که میخوان رأی بیارن. به مردم میگم ببین یه خوبه هست که خب اون که نیست، من بدم ولی خب از اون بدتره که بهترم، پس به من رأی بده. این چه استراتژی رأی دادنیه؟ رأی درست زمانی ایجاد میشه که افکار عمومی خودش گزینه درست رو بسازه، خودش شعار درست رو ایجاد کنه، تولید کنه، تو جامعه تولید بشه شعار درست. خب ببین، ما رأی بین بد و بدتر نداریم، رأی صحیح و غلط داریم. خب سر ما کلاه میذارن کسانی که تبلیغ میکنن آقا رأی باید بین بد و بدتر است. نه آقا، وقتی جامعه مطالبات درستی داشته باشه، اون مطالبات در پالیتیکس تبدیل به کاراکتر و فرد میشه. یعنی افرادی تو پالیتیکس پیدا میشن که اون مطالبات رو تا حدودی نمایندگی کنن. وقتی جامعه مطالباتش توسط سرمایه‌دار ساخته شده است، هر چم رأی بیاورد وضعیت به ضررش تمام میشه. من مثال بزنم، تو سالهای زیادی در ایران مردمان با آزادی رأی دادن که آقا ما آزادی اجتماعی به دست بیاریم. در همین تهران ما 30 روزنامه داشتیم که صدر تا ذیل حکومت رو خلاصه مورد عنایت قرار میدادن. آزادی، اما اون آزادی یک بک داشت. یه تعداد روزنامه بودن که این ظاهر آزادی بودن که هر حرفی به هر کی میخوایم بزنیم، مثلا بیایم به متدینینم فوش بدیم، گهگوداری مثلا به پیغمبرم فوش بدیم، مثلا این کارا رو خوبه بکنیم. باشه، اما یه بک داشت که آزادی اقتصادی بود و مفهومش این بود که بازار همه کاری مملکت بشه، اونم بازاری که دست این راندخاراست دستشون باز بشه، لیبرالیسم اقتصادی. میدونی حاصلش چی شد؟ اون روزنامه ها که الان نیستن، ولی کارخانه جنس و ماشین چینی تحت تاثیر اون آزادی در تهرانه، تولید نامید شد. واقعیت اون عرصه، اون رأیی که مردم دادن، کارخانه جنس چینی بود، کارخانه ماشین چینی بود، نابود شد. تولید تو به مدد کارخانه و واردات ماشین چینی نابود شد. تولید برات موند. گفتن آقا آزادی، آزادی فکری، فرهنگی، عقیده، اقتصادی. اون فکری فرهنگی فلان رو بود، مال بازی من و تو بود. اون بک واقعی که وجود داشت قرار بود دست اینا باز بشه برای اینکه واردات بکنن، برای اینکه کسی جلوشونو نگیره، تکس بگیره، رگولیشن بذاره. اینا آمدن دی رگولیشن کردن، قوانینو برداشتن، وارداتو آزاد کردن، هیچی از تولیدت نبود. حالا با یه کشوری طرفی پر از بیکاری. چرا؟ چون اون آزادیه زد تولیدتو نابود کرد. این رئالیته اون رأی بود، اون واقعیت اون رأی بود که تو دادی. پس تو بر ضد خودت رأی دادی، تو بین بد و بدتر رأی ندادی، تو بر ضد خودت رأی دادی. یعنی چی؟ یعنی امروز بچت کار نداره، گرانی هست، تورم هست، تحریم اثر میکنه رود، چون به واردات وابسته ای، بدبخت میشی، در حالی که اگه 20 سال پیش بدبخت نمی‌شدی چون به واردات وابسته نبودی، چون لیبرالیسم و آزادی اقتصادی نبود. اگه در 1172 تو تحریم می‌شدی هرگز کشور اینجور تکون نمی‌خورد، دلار جابجا نمی‌شد، چون اصلا تو وابستگی نداشتی به جنس چینی. حالا چین رئیسته میگه تو نفتت به من بده، من پول به تو نمیدم،
جنس
به تو میدم، تازه اون جنسرم دیر میدم، تازه اون دیرنم دو برابر قیمت باید حساب میکنم. یعنی چین داره دهن تو سرویس میکنه. این آزادی اقتصادی. حالا تو مگه درست رأی دادی؟ تو اصلا به چیز خوبی رأی ندادی. تو بر ضد خودت، کی میگه تو به حرفای زیبا رأی دادی؟ اصلا حرف زیبا نبوده. الان رئیس جمهور چجوری انتخاب میکنی؟ دخترها برن آب بازی، یه عده برن کنسرت، یه 20,000 تا زنم برن ورزشگاه، یه 300 تا بچه هم تو دانشگاه ستاره دارن، دانشجو ستاره دارن، اجازه فوق لیسانس دکترا ندارن. تو با این چارت رئیس جمهور انتخاب میکنی؟ کی میگه به حرف خوب رأی دادی؟ مگه زن فقط اون 20,000 تایی که میخوام برن ورزشگاه 5 میلیون زن سرپرست خانوار زن نیستن؟ مطالبات اونا چی میشه؟ این افکار عمومی به اونا داره چیکار میکنه؟ مگه دختر، روز دختر دیدی؟ روز آبازی و هالووینه، یعنی دخترها برن چیز چی میگن؟ پارک ها آبازی کنن، کنسرت ها برن مثلا برقصن. چند درصد دخترها آبازی میکنن؟ 18,000 دختر کودک کار در تهران چیکار میکنن؟ اونا دختر نیستن، اونا دخترن، ولی روز دختر تو افکار عمومی تو نیستن. روز دختر روز آبازیه، درسته؟ چند درصد دخترای تهران پول دارن برن کنسرت؟ کنسرت چنده؟
100 تومن
حداقل. تازه اون سوپر لوکساش 200 تومن هم باید بدی، تئاتر باید 200 تومن هم بدی توی اسپیناس. فرض کن که ما کنسرت رو آزاد کردیم در مشهد، چند درصد دخترای مشهدی میتونن برن کنسرت؟ مطالبه چند نفره؟ در حالی که این چند میلیون زن سرپرست خانوار چرا دیده نمیشن؟ این 18,000 کودک کار چرا دیده نمیشن؟ اون چند میلیون بچه‌ای که مدرسه نمیتونن برن اونا دختر نیستن؟ امسال 168,000 نفر مدرسه نتونستن برن، مدرسه نبوده برن، اینا دختر نیستن؟ آدم نیستن؟ چرا نیستن؟ تو درست رأی دادی؟ تو اصلا بخش مهمی از جامعه رو ندیدی رأی دادی. تو به کنسرت رأی دادی، تو به آبازی رأی دادی، تو به ترانه علی دوستی بره جیغ بکشه تو ورزشگاه که خانم به اون رأی دادی. خب بخور، حاصلش میدونی چیه؟ واردات گسترده، خصوصی‌سازی گسترده، اموال دولتی رو به ثمن بخص به بخش خصوصی، و جمع دارایی‌های وزرای ما الان چنده؟ بالای چند ده هزار میلیارد تومان. همین وزارا اینا بخش دولتی هن یا اینا خصوصی هن؟ تو به اینا رأی دادی؟ چجوری به نفع خودت رأی دادی؟ تو به توسعه رانت رأی دادی؟ چجوری به نفع خودت رأی دادی؟ اصلا چجوری به حرفای قشنگ؟ اصلا حرفای قشنگی نبوده. تو زمانی که به کنسرت و آبازی و ورزشگاه رأی دادی، به چه حرف قشنگی رأی دادی؟ بخش مهمی از جامعه تو ندیدی. بعد تو میگی که آقا مگه که طرف مقابلش اینجوری بود؟ من میگم آقا تو با عنوان افکار عمومی اصلا گزینه‌ای برای این نساختی. یعنی کسی فکر نمیکرد که از کودکان کار رای بیاره حرف بزنه رای میاره، وگرنه حرف میزد. کسی فکر نمیکرد که از زنان سرپرست خانوار حرف بزنه رای میاره. کسی فکر نمیکرد که از مناطق محروم حرف بزنه رای میاره. کسی فکر نمیکرد که از ضدیت با گران شدن بنزین حرف بزنه رأی میاره. کسی فکر چون این افکار عمومی اصلا گزینه‌ای نداشت، یعنی رأی نمیداد به کسی که یک برش دیگه از سیاست داره. خب کی میگه اینا به حرفای زیبا رأی دادن؟ ببخشید این جامعه جاهل بوده، جهل بخرج، به نفع خودش رأی نداده. دیدی معمولا روشنفکران ایران و اینا خیلی دوست دارن بگن که مردم خیلی فهیمن، خیلی مردم باسوادن فلان. مشکل در دولته، هرچی بدبختی و کثافت دولته، این مردم که همه اصلا فهمیده و درجه و فهیم و اینا در صحنه و اینا، کی گفته؟ نخیر، اگه دولت فاسده، اگه دولت تو بهش میگی فاسد، خب حاصل کیه؟ حاصل ملت. این ملت رای دادن، این ملت گول خوردن، رفتن بین بد و بدتر رای دادن به قول خودشون،
گول خوردن. خب
اصلا من یه سوال بپرسم، فرض کن دولت روحانی، دولت هاشمی، دولت خاتمی، دولت دوم احمدی نژاد، دولتی که نبه پهلوی، رضا پهلوی بیاد بسازه، ها اینا لازم اقتصادی چه فرقی با هم میکنه؟ سیاست اقتصادیش، یعنی کارگزاران، ها فرقش با مثلا فرض کنیم پسر رضا پهلوی بیاد دولت درست کنه، تفاوت سیاست اقتصادیش چیه؟
تو سیاست خارجیشون که
یک، نه خارجیش ولش کن،
داخلی
اقتصادی چه فهم کن؟
بالاخره بعد از همین خارجی... آدما رو بذاره دیگه.
نه آدما رو ولش کن، مگه اون طرفدار آزادسازی نیست؟ خب اینم هست. مگه اون طرفدار خصوصی نیست؟ خب اینم هست.
هر خوباست دیگه.
خب من میگم آقا جان شما اصلا فرقی نمی کنید، فقط اون رژ لب میزنه، ها تو نمیزنی، اون مثلا روسری سرش نمی کنه، تو روسری سرت میکنی، هم تفاوت همینه. این سیاست اقتصادی که یکیه که آقای کارگزاران، خب اینم که اینم که چیزه، اینم که سیاست نابرابره. بعد جامعه چی میگه؟ جامعه میگه ببین وای اگه که این مثلا فرض کنیم طرف مقابل اینا رای بیاره، اینا میان این قضیه روسری رو جدی میکنن و این روسری میکشن جلو، بعد ما تو مثلا تو پارک ها چجوری آب بازی کنیم؟ بعد وای بریم به اینا رای بدیم چون بعد نمیذارن تو پارک ها ما آب بازی کنیم و فلان اینا. خب بابا چند درصد دارن تو پارک آب بازی میکنن؟ چند درصد دارن کن؟ اصلا تو داری به چی رای میدی؟ این چه دلیلی رای دادنیه؟ این رأی تو رم پول ساخته، زمانی که مسئله آب‌بازی و دوچرخه سواری رو 20 ساله کرده مسئله اصلیت که زنا دوچرخه سوار بشن یا زنا دوچرخه سوار نشن، آخرش هم معلوم نشد. یه جنگه. خب این جنگو کی ساخته؟ رسانه. رسانه چی پشتش؟ پول. بی بی سی از خونه عمش پول میاره، 300 تا روزنامه روی گیشه با آب دهان منتشر میشن با این کاغذ گران، پوله دیگه، پول مالکیه. سوال ساده نیست. چرا بی بی سی به نفعشه در مورد حجاب حرف بزنه؟ صبح به صبح در مورد آب بازی تو پارکا بی بی سی خبر بره، اما به نفعش نیست در رابطه با 40 شهر که در تهران در ایران شلوغ میشه خبر پخش کنه. خبره دیگه. بعد بی بی سی مجانی کار میکنه،
بی بی سی پول کجا میاره؟
ببین هر پروژه‌ای از رسانه و تبلیغات یک بک اقتصادی داره. اولین سوال از اون رسانه این است که بک اقتصادی تو چه نفعی داره در تبلیغ این وضعیت؟ خب این رسانه ها افکار عمومی می‌سازن. مسئله یک افکار عمومی در شرایطی که کشور تو فشار حمله ناو آمریکاییه توی خلیج فارس، عادل فردوسی پور ساسیمان کنه، میلیون ها نفر، 75 میلیون نفر موزیک ساسیمان کن رو دانلود میکنن چون مسئله یک افکار عمومی، افکار عمومی که تهدید جنگی داره میشه، او رو نمیبینه. جنگ بزرگترین اتفاق یک کشوره در تاریخش، نمیبینه، به جاش کیو میبینه؟ ساسیمان کن. کی این کار میکنه؟ رسانه. رسانه بولدش میکنه. چه نفعی رسانه داره در این چی؟ دستکاری تو افکار عمومی که از آدرس های اصلی افکار عمومی رو ببره به آدرس های پرت. کشور توش خصوصی به اوج میرسه، کارخونه های کشور مجانی میدن به بخش خصوصی سرمایه دارا. مسئله اول کشور این است که بالاخره این برانکو بره چی رفت؟ مسئله یکی کشور این که ساسیمان کن، این چه بالاخره تو مدرسه ها تقصیر کی بود؟ مسئله یکی کشور این که عادل فردوسی پور کار بدی کرد یا شبکه وردش؟ عزیز من تو کشورت تحت فشاره، الان ما جلوی امریکا واست دیوان هستی چیکار کنی؟ جنگه. به مسئله یک برانکوه. کی این کار میکنه؟ رسانه. رسانه نفعی داره در این کار، در این تولید آدرس غلط. نفعش به نفع کس همون کسانیست که میخوان رأی بیاره از این، از مجرای این مناسبات، از فرعی کردن آدرس های اصلی و اصلی کردن آدرس های فردی فرعی. دعوا سر زین دوچرخه. ببین از 1370 که روزنامه زن را افتاده، فائزه هاشمی دختر رئیس جمهور، مسئله یک دوچرخه سواری زن بوده. همه الان هم بری با دوستان طرفدار زن فلان اینا حرف بزنی، باز بالاخره این خانوما رو چرا اجازه نمیدن؟ میدن نمیدن؟ بعضی جا دوچرخه سواری شده، بعضی جا نشده. آی اینا مخالفن، اونا موافقن. خیلی خب آقا، اصلا دوچرخه سواری مثلا اصلا ممنوع. صحبت چه اتفاق تو کشور میفته؟ اما این ناو آمریکای حمله کنه موشک بزنه ویرانی ها تا 100 سال. چرا بس اساسی نیست؟ چون نفع سیاسی، نفع اقتصادی یک ادعی توش نیست. نفع اقتصادی، بک اقتصادی داره بازی. این سیاست، این پالیتیکس، این فرهنگ، اینا یک بک چی دارن؟ اقتصادی دارن. اونا افکارو میرن میسازن.
اوکی.
بعد میدونی جوری سر افکار عمومی کلاه میذارن که تو اصلا باورت نمیشه همچین گزاره مهمی دروغه. مثلا یعنی آقا آب کمه، آب کمه، مردم در شهرها کمتر آب مصرف کنید. خب عزیز من، کل مصرف آب شهرها 2% آب کشوره. تو داری 98% آب تو کشاورزی ادر میدی. این 2% آب شهری رو چرا هی میگی کم مصرف کن کم مصرف کن؟ میدونی چرا؟ چون میخوای سد بسازی، میخوای توجیه بشه که چی؟ سد بسازی به مردم روزی دوبار حموم نگیرید و آب حروم میشه، که این توی ذهن افکار عمومی بشینه که آب کمه. تو وقتی رفتی از بودجه عمومی کشور در شرایطی که بچه ها تو سیستان بخاری ندارن، آب ندارن، نون ندارن، سد ساختی تو لاسک، مردم میگن آره واجب آب نداری. به چه دروغ بزرگیه؟ آب کم. این در این حد به افکار عمومی دروغ گفته میشه در پروژه سرمایه. بخوای پول نیاری. بک اقتصادی داره. لیبراله واسطاده میدونه بدون اجرای پروژه های صد پولی در نمیاد و پروژه صد اجرا کنه. درسته در شهرها آب کمه، اما در تهران آب کمه. مگه در شمال هم آب کمه؟ تو بچه در شمال صد میزنی، تمام پایین دست رو ویران میکنی، طبیعت منطقه رو به هم میریزی، حد میلیاردها میلیارد تومان هزینه میکنی در شرایطی که میلیاردها میلیارد تومان چی نیاز داری برای حمایت از اون بچه محروم. ببین چقدر ساده میشه سر افکار عمومی کلاه بذاری. پس مردم به حرف قشنگ رأی نمیدن، مردم دارن به حرف زشت رأی میدن.
خودشون فهم کنن که دارن به
قشنگ رأی میدن. بچه‌ام خودشون گاهی به ذهنشون میرسه که با این حرفا مثلا ممکن بده و اینا، بعد میگن که خب بین بد و بدتر رأی بده. میگن سریع یه ذره که شبهه ایجاد میشه، یه کسایی پیدا میشن که سیخ میکنن و اینا، اون سریع میگه که نه بین بد و بدتر رأی بده. بالاخره آره این مشکلات هم هست، ولی خب تو به بده رأی بده.
درست. یکم بیاییم توی بحث آموزش و اینا. ما بیا پدیده داریم الان به اسم کنکور، و خیلی از بیشتر مخاطبایی که فکر کنم الان دارن صدای ما رو گوش میدن نوجوانا و جوانا، یعنی یا درگیر مدرسه شونن، آخرای مدرسه شونن، یا دانشجوان. این پدیده کنکوره که مثلا 50 سال اومده سر کار، آیا به کل غلطه یا اینکه مدل اجرا شدنش غلطه؟
نه غلطه نه درسته. اون چیزی که غلطه سرمایه داری آموزشیه. این چی؟ یعنی تو به مدد وجود یک سازمان آموزشی ناکارآمد از محل آموزش مردم پول در بیاری به عنوان بخش سرمایه دار. مشکل کنکور در کنکور نیست، مشکل در کنکور در گاج و قلمچیه. مشکل کنکور در خود کنکور نیست. ممکنه در یک مقطعی با توجه به جمعیت برگزاری کنکور درست باشد، در یک مقطعی با توجه به جمعیت برگزاری کنکور درست نباشد. الان با این اختلاف درآمدی که در ایران وجود داره بین پزشک و معلم، خب معلومه با کنکور بذاری، چون همه میخوان برنش پزشک بشن. چیکار کنی؟ یه سوراخ 10,000 تاییه، 1,000,000 نفر میخوان توش، درست؟ مجبوری کنکور بذاری. اما این درست غلط نداره. آنچه که غلطه پول درآوردن از کنکوره، از تربیت، از مدرسه است، از روح مردمه، از پرورشه، از نسل جدیده، از آینده ملت، از رؤیا فروشیه، از ترس ملت، از آینده ترسی ملت. این غلطه. یعنی فروش آموزش به پول، به سرمایه، این غلطه.
پس یعنی الان یک کسی که دانشجوه یا محصله چی کار میتونه بکنه؟ چون نمیتونه بگه که آقا من خیلی دیدم شما یه حرف درستی میزنیم، یکی آقا اگه شما یه کاری دوست داری بری بکنی، مثلا میخوای بری نجار بشی، نرو لیسانس حسابداری بگیر بعد حسابداری برو نجار بشو که چند سالم عقب بیفتی از اون کاره. میتونی تو اون کار مثلا استاد کار بشی، کارگر بشی. ولی یه وقتی هست من خودم نگاه میکنم میبینم که آقا من یه آدمی ام، هیچ وقت دوست ندارم خانواده‌مو ناراحت بکنم. وقتی پدر و مادرم مثلا یه دونه پسر دارن، میخوان اینو بزرگش کنن، یه امیدی دارن، میخوام اصلا زشت باشه شون که این دیپلمه باشه. خب اون بچه چیکار کنه؟ تو ذهنش میگه که آقا حرفی که بخوام الان من جلوی پدرم مادرم وایسم غلطه، کار غلطیه تو ذهنش، ولی انجامش نمیده. 90% آدم هم اینجوری هم میدونن که غلطه رفتن دانشگاه، ولی نمیتونن.
ذهن پدر و مادر کی ساخته؟
همون رسانه،
همون کسانی که دیپلمه رو کردن فوش که دانشگاه آزاد بزنن، که 1.5 میلیون نفر آدم بفرستن تو دانشگاه آزاد ازشون پول بگیرن. ذهن پدر و مادر اونو ساختن. دیپلمه در 1150 فوش بود؟
نه.
در 60 فوش بود؟ نه خیر، در سال 80 دیپلمه فوش بود. از دهه 60 دانشگاه آزاد را افتاد. ببین ذهن پدر و مادر را همین منطق پول و سرمایه ساخته. خب اما یک سوال از تو میپرسم، تو در یک نقطه‌ای باید با این منطق بجنگی برای اینکه همون پدر مادرت شاد بشن، یا در این نقطه می‌جنگی؟ یا وقتی 32 سالته، یه مدرک دستته، پول نداری، جای استخدامت نمی‌کنن، سنت گذشته، اون وقت پدر مادرت دوباره از تو ناراحته، میگه تو چرا کاری نمی‌کنی؟ یه نقطه تضاد داری، سنشو خودت انتخاب کن. تو میخوای در 32 سالگی با پدر مادر دعوا کنی، بهشون بگی شما منو بدبخت کردین، فرستادین کارتوگرافی دانشگاه آزاد؟ ها اون موقع میخوای باشون دعوا کنی دیگه، چون اون موقع هم بهت فشار میارن، میگن تو بچه هیچ غلطی نمیکنی با این مدرک، و تو هیچ غلطی باش نمیتونی بکنی، چون 45% فارغ التحصیلای ما لیسانس دارن، بیکاران ما لیسانس دارن، یعنی فارغ التحصیلن، یعنی تو بیکار میمونی. تو قراره در 32 سالگی دوباره با پدر مادر دعوا کنی؟ بهتر نیست تو 18 سالگی دعوا کنی؟ شاید در 32 سالگی اونا شاد شدن. یه معادله دعوا وجود داره، اون معادله دعوا با منطق سرمایه است که تو ذهن پدر مادر نشسته. خب یه جایی تو با این دعوا رو بکن، چون چاره نداری، این با زندگی تو تضاد داره. این منطق سرمایه یه دروغ بزرگه، تو قرار نیست توش موفق شی. یه جایی تو این تضاد میرسی، خب یا 19 سالگی این تضاد رو اعمال میکنی، یا 32 سالگی، یا 42 سالگی. یه لحظه داری دیگه.
بله.
چرا؟ چون قرار لیسانس دانشگاه آزاد بگیری بیکار بمونی دیگه. اگر این لیسانس دانشگاه آزاد به جای که 40% احتمال شغل تو رو کم میکرد، 40% زیاد میکرد، من میگفتم خب این بعده ما به درمان داره دعوا کنی، دنبال علاقات نرو. اما من میگم این 40% شغل رو از دست میدی، پس احتمال دعوا تو به درمان داره میره بالا. تمام شد.
بله. راه فرارش هم به نظر من اینه که الان مثلا تا وقتی که تو یه کاری ازش پول در نیاری، ببری پیش بابات بگی بابا من آهنگسازم، بابا من نمیدونم سخنران انگیزشی هم نمیدونم یه سری کار جدید بگه با من کارو میکنم میگه پول کی میاری واسه من. خب هدفش اون الان واسه پدر و مادره اون ته تهش اون پول مهمه، کمتر خوانده میشه.
تو زندگی تو اداره کن، نه اینکه حالا پول پرستم باشه، میگه زندگی تو اداره کن. ها ممکنه این باشه دیگه، تو لحظه ای که بتونی اثبات کنی که از محل مهارتت و علاقت میتونی زندگی تو اداره کنی، طبیعتا مقاومت پدر و مادر میاد پایین.
پس این باعث نمیشه که ما از هر راهی بخوایم پول رو در بیاریم، از همون راه کلا هر چیزی که میرسه ببینیم ما چجوری میتونیم از این پول در بیاریم.
ببین اشکال نداره که از چیزی شما پول در بیاری، اشکال داره که با هدف پول زندگی کنی. دو تا چیزه، تو میتونی پول در بیاری به مقداری که زندگی کنی، میتونی زندگی کنی به امید اینکه پول در بیاری. این دوتا خیلی نزدیک به همه. پدر مادر غالبا از تو اینو میخواد که بتونی زندگی تو اداره کنی، از این ناراحت میترسه، میگه برو لیسانس بگیر که زندگی تو اداره کنی. غالبا در طبقات اجتماعی ما اینه، عده محدودی هستن که همینطوری زندگیشون تأمینه. خب تو لحظه‌ای که بتونی به اون این اطمینان رو بده که زندگی تو اداره میکنی، گام اول در کاهش تنش با پدر مادرت برداشتی. خب بعد به تو میگن که خب نه اگه لیسانس نداشته باشی مثلا زن بهت نمیدن. خب بعد تو میتونی خیلی روشن با عدد و رقم اثبات کنی که لیسانس هم داشته باشی بهت نمیدن، ولی ماشین داشته باشی بهت میدن.
بله.
رابطه دیگه بین لیسانس و زن گرفتن نیست، رابطه بین ماشین و زن گرفتن هست. خیلی راحت با عدد رقم یه گفتگو دیگه به پدرت بگی ببین من الان لیسانس دارم هیچی ندارم، زن میدن نه، من الان مازراتی دارم لیسانس ندارم، نه مازراتی نه، من الان یه دونه پراید دارم لیسانس ندارم، زن میدن یا نه میدن. پس رابطه بین ماشین و ازدواج خیلی نزدیکتره بین لیسانس و ازدواج.
آره دیگه، البته نه برای همه. یه چیزی که من چند خوش داشتم،
برای همه یعنی تو وقتی بخوای ازدواج کنی کف نیازهای مازلو رو میخوای، خونه میخوای،
فیزیکی میخوای دیگه.
آره دیگه، پس برای همه. چند تا دختر در این کشور هستن که حاضر باشن با تو چادر زندگی کنن؟
خیلی کم.
خب تقریبا وجود نداره دیگه. بچه هستن باید با چادر زندگی. خب خونه باباش هست.
باباش نمیذاره.
باباش تو چادر بره دیگه. پس هیچ چی منتفیه. بعد در لحظه اول تو باید پول اجاره یه خونه رو داشته باشی دیگه، تمام شد رفت. پس رابطه بین داشتن پول اجاره خونه و ازدواج وجود داره، اما رابطه بین لیسانس و ازدواج دیگه وجود نداره.
بله. یه چیزی که من داشتم چند پیش میخوندم نظر شما رو هم بدونم، این نوشته بود که یکی از نیازهای بشریت ازدواجه و باید توی سن پایینی صورت بگیره تا بتونه آدم کامل بشه و زندگیشو توی کیفیتی باشه و بره جلو. بعد داشت میگفتش که خانومهایی که ادامه تحصیل میدن همینجوری مدرکشون میره بالاتر، احتمال این که ازدواج بکنه همینجوری میاد پایینتر. یعنی یه خانومی که دکترا داره مجرداشون خیلی بیشترن، یا اگرم ازدواج میکنن اون ازدواج خیلی ازدواج موفقی نخواهد بود، اکثرا باعث میشه که تاش طلاق بشه میان بیرون. این چیه تهش؟ این نکتهش چیه؟ چجوری میشه که این اتفاق میفته؟
این من اصلا این برام پرابلم نیست. مسئله زن خوشبختی است نه ازدواج. حالا اصلا ازدواج بکنه اصلا ازدواج نکنه، سال اول این است که خوشبخته. چند درصد الان طلاق عاطفی داریم در کشور؟ زنهای زیادی که زندگی میکنن ولی بدتر زندگی اون ازدواجی که دارن. ها؟ من مسئلم اینه که رابطه چه در چارچوب یک ازدواج رسمی چه در چارچوب یک رابطه غیر رسمی، مسئله این است که این باید مولد خوشبختی باشه. آنچه که یافت نمی شود و بحرانیه در رابطه با زنها خوشبختیه. ازدواج بالا پایین میشه عدد رقماش. یه موقعیت اقتصاد وضعیت اقتصادی تو جامعه وجود داره که فانکشن ازدواج میبره بالا، بعض وقت وضع اقتصادی میاره پایین. الان شما ازدواج کنی ورشکست میکنی، بهتر ازدواج نکن. خب الان بچه بیاری ورشکست میکنی، بهتر بچه نیاری. مریض بشی ورشکست میکنی، بهتر مریض نشی. بمیری ورشکست میکنی چون قبل گرونه، بهتره نمیری. خب یه عدد رقم ها اینجوری وجود داره دیگه، درست؟ خب مگه اینکه مثلا شهرداری جمعت کنه بگه نه خب قبل گرونه. بعد ببین، پس مسئله اون نیست، مسئله این است که این زن تو این جامعه چرا میزان خوشبختیش اومده پایین؟ زن خوشبختیش اومده پایین.
خوشبختی رو چی تعریف میکنی شما؟
خوشبختی یعنی بتونه اینوالف بشه، قاطی باشه با وضعیت و حالش خوب باشه. میدونی یه وضعیت ما اطرافمون داریم، تو باید بتونی باش اینوالف بشی، یعنی قاطیش بشی
و رضایت داشته باشی،
بله حالت خوب باشه. خب الان چجوری خوشبختی تولید میکنن؟ به مدد ایزولاسیون. طرف میگه تو برو عرفان حلقه بخون، گوشی بشین، مولانا بخون، بعد بزن حال خوب بده. یعنی چی؟ یعنی اینوالف نباش، قاطی نشو تو وضعیت، چون وضعیت شته، حال تو بد میکنه. اما وضعیت میدونی چیه؟ وضعیت واقعیته. تو به مدد جدا از واقعیت وقتی حال تو خوب میکنی که خوشبخت نیستی، تو سر خود داری کلا میزنی، داری مخدر میزنی. خوشبختی لحظه ایه که تو اینوالوی تو وضعیت، یعنی تو همین وضعیت داری زیست میکنی و حالت خوبه. چرا؟ چون وضعیت رو میتونی داری رو وضعیت اثر میذاری، داری حال پنج نفر دیگه آدم رو خوب میکنی. این خوشبختیه.
خیلی اوکی.
تو حالا شنیده بودم چین تعریف از خوشبختی؟
نه، من خودم مثلا فکر میکنم که خوشبختی رو تعریف میکنم اینجوری که آدم وقتی که راضیه خوشبخته.
خب آرشو الان تو مخدر بزن، راضی نیستی؟ الکل بخور.
بعدش ولی میپره دیگه.
باش میبره، چون رئال نیست. ها؟ وقتی اثر مخدر تمام میشه، اون وقت همچین خمار میشی. چرا؟ میدونی چرا خمار میشی؟ چون با رئالیته طرف میشی که دردناکه. تو یه جای درد میکنه، مسکن میزنی، مخدر میزنی. اون درد هست، تو حس نمیکنی، پس تو خوشبخت نیستی. لحظه خوشبختی که درد هست ولی داری براش راهکار پیدا میکنی، این لحظه خوشبختی، چون اینوالوی تو وضعیت. بعد ببین، بیرون وضعیت واسطادن اصولاً خوشبختی نیست. دیدی بعضی اصولاً بیرون وضعیت هم. حالا یا به مدد عرفان حلقه، روانشناسی موفقیت، مثبت اندیشی، اینجور چیزا بیرون وضعیت وای میستن، یا مدد پول خودشون میکشن بیرون وضعیت. دیدی مثلا موضع فیلسوف میگیرن، همه چیز رو نقد میکنن. خب خوشگل، تو اگه اینقدر پول نداشتی که دائما بتونی چیزی بخونی، بنویسی، حرف بزنی، فلان، این هم نسبت به وضعیت بیرون واستی، یعنی اقتصادی نداشت این موضع تو، فلواقع الان خوشبخت نبودی. این که خوشبختی نیست که. خوشبختی لحظه ایه که تو وضعیتی ولی توش مشارکت داری، تو وضعیت اثر میذاره، دردت میگیره، اما حالت خوب.
یه سوال دیگه، مجید حسینی از اون اول که خودشو پیدا کرده تا الان علاقه ای داشته که بهش نرسه؟ اون چی بوده اگه داشته؟
علاقه؟ آره. من راستش مثلا تو دوره راهنمایی اینا خیلی دوست داشتم که موقع راهنمایی مثلا داستان نویس بشم. بعد وقتی بزرگ شدم خب نویسنده شدم دیگه، مثلا کتابای من هست، فروشم بد نیست، میشه گفت شاید بشه. اما بعدا فهمیدم که اصلا کلا در ایران نویسنده نمیشه شد، اقتصادش نابوده، تو میتونی نویسنده بشی از محل کتاب زندگی کنی، چون 9% پشت جلد مال توه، 10 تا چاپ هم بخوره میشه 5 میلیون تومان، به 5 میلیون تومان نمیشه یک سال زندگی کرد. اقتصاد نداره نویسندگی.
پس یعنی شرایط
ضد علاقه است. آره.
آدم نمیتونه خودش سلولی باشه واسه درست کردن شرایطه. بگم ما الان جامعه نویسنده هاییم، یه کاری کنیم که بتونیم درآمد داشته باشیم. آیا میشه؟ اگه میشه چه جوری باید اتفاق بیفته؟
میشه، ولی معمولا تو این چیزا طبقه متوسطه که موفقه. یعنی طبقه‌ای که یه اقتصادی از یک جای دیگه ای تو زندگیش داره، اون وقت برای داستان نویسی میجنگه.
اگه اون اقتصاد رو نداشته باشه نمیتونه برای داستان نویسی بجنگه. ببین معلم استاد دانشگاه، خب حقوق بگیرم از دانشگاه، خونم دارم، ها ماشینم دارم، حالا اجازه دارم برم دمد کارگرا در مورد اقتصاد نابرابر و پزشکا حرف بزنم، چون پول دارم، چون حقوق میگیرم. اگه این حقوق نبود، من صبح تا شب گیر نونم بودم که از کجا نون در بیارم بخورم، خب کی وقت میکردم برم در مورد این که پزشکا دارن حق مردم میخورن حرف بزنم؟ یعنی خود جنگیدن با وضعیت نیاز داره که تو طبقه متوسط باشی. طبقه متوسط توان جنگیدن با وضعیت رو داره، دانشجو توان جنگیدن با وضعیت رو داره، میدونی؟ چون وابسته نیست فلان به فلان رئیس که ازش حقوق بگیره. به محضی که کارمند بشه، کارمند نمیتونه معترض بشه، چون بدبخت داره حقوق میگیره،
روزیش قد
زن بچه داره، بعد روزیش قد میشه زن بچه شو چیکار کنه؟ اعتراض هم خودش اقتصاد داره، معترض بودن هم منتقد بودن هم خودش اقتصاد داره، طرفدار حقیقت بودن هم خودش اقتصاد داره. یعنی تو اگه من الان استاد دانشگاه نبودم، فلواقع نمیتونستم منتقد باشم، بعد میرفتن دنبال یه لقمه نون حلال که چی؟ که زندگی رو بگذارم.
اوکی. یه چیزی دیگه، یه نقدایی من میخونم در موردشون جدیدن، مثلا میخوام یکی دشمنتون گیر بدن و اینا، مثلا چند پیش خوندم که یکی نوشته بود که اینی که میبینید نشسته اونجا داره حرف میزنه میگه آی مظلوم آی فلان اینا، این خودش نگاه کن آیفون ایکس دستشه، اینو شما چی میگی؟ دست که هم جوابشو دادی اصلا، گفتی من یادم اومد.
خب روشنه، مگه من قرار است که بی پول باشم که از بی پولا طرفداری کنم؟ اصلا اگه بی پول باشم که نمیتونم طرفداری کنم، اصلا نمیتونم اعتراض کنم. ها اگه من الان پول نداشتم زندگی مو در حد متوسطی اداره کنم، اصلا منتقد نبودم. خب معلومه زمانی که آیفون 6 تومن بوده خب رفتم خریدم، پولم هم حساب کنی میرسه که آیفون 5 6 تومنی بخرم، حالا آیفون شده 20 تومن به من چه؟ ولی یعقوب بگی که آیفون رو کرده 20 تومن، من 5 تومن خریدم، من 6 تومن خریدم، تازه یک آیفون دیگه داشتم اون رو دادم اینو گرفتم یه تومن روش گذاشتم. خب الان خودم جرئت نمی‌کنم بهش دست بزنم، ممکنه یه میلیون ازش بیفته.
یه حرف دیگه هم زده بودید، این بود که میگفتید که مقایسه کرده بودید یه کشور دیگر رو با ایران که توی نظام آموزش اصلا نمره دادن وجود نداره. یه مطلب من داشتم میخوندم، نوشته بود که زمانی که بازی مطرح نباشه، یعنی این که برد و باختی وجود نداشته باشه، یه نمره 20 یه نمره 10 وجود نداشته باشه، تو خیلی از کشورها اون آدم شکل نمیگیره درست که بتونه تو اون کشور درست زندگی کنه،
درست،
چون که بازی رو یاد نمیگیره چه جوری باید برندش درست بشه. خب آیا اون نمره ندادنه به درد ایران هم میخوره؟
بله چرا میخوره، همین الان هم یه نظام الکیه بسیار خوب فلان اینا تو مدارس ما رو انداختن، ولی الکیه، خب جدی نشده. آره و من اصلا راهی جده نیست، من بخوام یک نظام آموزشی خلاق با وجود بیاریم، راهی نداریم جز این که از سیستم نمره دهی خارج بشیم.
حتما باید بیم بیرون.
آره چاره نیست، حداقل در دوره ابتدایی قطعا، چون اصلا بچه رو با یک عدد چیز کردن، یکسان کردن، سرکوب استعدادش، همون عدد میتونه تا آخر عمر بچه رو از هر گونه رشد و توسعه و ارتقا بندازه، همون یه عدد علکی ارزش هم نداره، حالش خوب نبوده مثلا 8 شد، تو ممکن کل استعدادش تو همین درسی باشه که 8 شده.
یه چیز دیگه هم که خیلی ها میگن اینه که میگن مجید حسینی، سید مجید حسینی یه روندی رو داره میره که بعدا میخواد بره مسئول بشه، حتما بره رئیس جمهور بشه، این الان داره میره سمت مظلوم ها از اونا حرف میزنه، میره باشون عکس میگیره که بعدن مثل خیلی ها که اومدن به مسئولیت رسیدن و قدرت رسیدن بیاد از این راه بره به یه قدرتی برسه. اینو جوابشونه چی میگید؟
اولا خدا کنه همه کسایی که میخوان به قدرت برسن فلواقع برن از مردم حمایت کن، این که خیلی خوبه، اصلا دموکراسی همینه. مگه در کشورهای دیگر دموکراسی چیه؟ خب یه اوبامای پیدا میشه،
اوباما کیر میگه، بعدش هم میگه مردم من اگر رئیس جمهور بشم اوباما کیر براتون اجرا میکنم. خوش رحمت. پالیتیکس که اصلا همینه. خب مهم اینه که طرف دروغ نگه، یعنی بکنه این کار رو، یعنی اوباما کیر رو اجرا کنه. خب اما مسئله دیگه اینه که من به عنوان کسی که طرفدار یک سلسله شعارها هستم، سلسله فکرها و ایده‌ها هستم و این ایده‌ها رو طرح کردم و دنبالش هستم، مثلا اجرا شدن اون ایده هاست. سیاست راش باشه سیاست، فرهنگ راش باشه فرهنگ. الان که میبینی این همه حرف میزنم چون اسم کنم راهش آگاه‌سازی فرهنگ، لحظه ای هم احساس کنم راهش سیاسته، میدونی کی راهش سیاسته؟ لحظه ای که غیر از من 100 تا دیگه هم وجود داشته باشه، وقت راهش سیاست. اما مثلا فرض کن من الان برم وزیر آموزش بشم، نه اصلا رئیس جمهور بشم، چه غلطی میخوام کنم؟ وقتی
آگاهی نیست،
وقتی جامعه طرفت نیست، مجلس طرفت نیست، بدنه دولت طرفت نیست، ما چه غلطی میکنیم؟ اما یک لحظه اگه وجود داشت که 30 تا آدم دیگه اینجوری فکر میکردن، اون لحظه پالیتیکس محل اثر میتونه سیاست ها رو تغییر بده. الان ولی مسئله فرهنگ اصله، یعنی مردم جامعه ای که باید آگاه باشه برای این ایده ها. من برای اجرا شدن این ایده ها میجنگم، برای یک روزی که نظام درآمد ایران برابرتره، برای یک روزی که آموزش در ایران عادلانه تره، برای یک روزی که درمان در ایران چی اویلیبل تر و عادلانه تره. برای اون لحظه، خب برای اون لحظه چه کارهایی میشود کرد؟ هر کاری باید میشود کرد باید کرد.
به به، خیلی خوب. و یه سوال دیگه اونم اینه که خیلی از جوانایی مثل من، اصلا خودمو دارم میگم که دارن اینو گوش میدن، با یه چیزی مواجهن تو این چند سال زندگیشون به اسم سربازی، خدمت سربازی. من خودم وقتی فکر میکنم میبینم که من 12 سال 13 سال هر چقدر که مدرسه هم طول کشید، یه کاری بود که مجبور بودم برم مدرسه بیام انجامش بدم. الان از من بپرسی انتگرال نمیدونم چی بوده، فقط شاید جمع و تفریق یادم باشه مثلا از زمان مدرسه و یعنی اون همه سالی که گذشت من چی یاد نگرفتم.
خود معلم من فکر نکنم آخری انتگرال رو یاد داشت.
دیگه من خودم الان دیگه نمیخوام از یه سوراخ دوباره گزیده شم، یعنی این رکعه رو بخورم که آقا 2 سال برم خدمت سربازی به خاطر اینکه یه سری چیزایی که باید تو اجتماع من بدن و جلوشو میگیرن، میگن تو برو سربازی بعد بیا اینا رو بگیر، نه اینکه چیز اضافه‌ای بخوام به آدم بدن. این اشتباه رو دوباره نمیخوام بکنم، من الان باید چیکار بکنم؟
آخه اونقدر که تو فکر میکنی سربازی اشتباهه، خب من فکر نمیکنم سربازی اشتباهه. ببین تو یک جامعه داری، حتی ممکنه من با این سبک از سربازی خیلی موافق نباشم ها، اما تو یک جامعه داری که هر لحظه داره تو رو از اینوالف شدن با خودش دور میکنه، یعنی دائما به تو میگه برو یواشکی یه کلاهی برای خودت جور کن، کلاه خودتو بچسب. هیچ لحظه ای تو نداری که تو منافع اجتماعی تو مشارکت کنی. هر روز این لحظه ها کمتر میشه، هر روز تو کمتر با او امر جمعی مشارکت میکنی، همش مسئلت نفع فردیده، نفع شخصیده. خب ممکنه در 40 سال عمرت یک بارم نشه که یک عکت بزرگی بکنی که هیچ ربطی به نفعت نداشته باشه. هیچ وقت اینو نداری. چرا؟ چون جامعه برات فراهم نمیکنه. تو دائما برای نفع خودت کار میکنی. و جامعه‌ای که همه آدما برای نفع خودشون کار میکنن، جامعه نمیشه. وقتی جامعه نمیشه، دهن فردم سرویس. یعنی برای تو هم هیچی نمیشه. تو وقتی برای نفع جمعی کار نمیکنی، نفع فردیت هم از بین میره. همینجوری که الان داره میره. چون هیچ کی برای نفع جمعی کار نمیکنه. همه برای نفع فردی کار میکنن. خب جمع نفع فردی نفع جمعی نمیشه. تو نفع جمعی یه چیزی بیشتر از نفع فردیه. سربازی چیه؟ لحظاتی به تو میگه غلط کردی، تو باید بیای در نفع جمعی مشارکت کنی. حالا اینکه این سربازی خوب اجرا نمیشه، تو به نفع جمع خیلی نیستی، میدونی رو آبدار چی چای میبری و اینا، اون غلطه. این سربازی باید تبدیل بشه به مشارکت تو برای نفع جمعی به زور، چون جامعه دائما تو داره از نفع جمعی دورت میکنه. تو آخر عمر دو مال نفع فردیتی. آقا یه سال از عمرت، از این 60 سال 70 سال 80 سال که قرار عمر کنی، قراره به جامعه خدمت کنی که تمام این سالها داره از منابعش تو
از آموزش عمومیش استفاده کردی، از یارانش استفاده کردی، از برق ارزونش، از بنزین ارزونش تو استفاده کردی و میکنی. یه سال بیا این والش ببین، نمیگم این سربازی که الان هست خوبه ها، اصلا از میگم این شیوهش ممکنه خیلی بد باشه. خب اصلا اسم سربازی ممکنه بد باشه، اسم این که تو اون این والو جمعی نظامی باشه شاید خوب نباشه، شاید خوب باشه. خب نظامی البته خوبه چون مهمترین وجه دفاع مملکته، یعنی دفاع از جامعه است، امر نظامی. خب ولی به شرطی که تو واقعا امر نظامی باشه، یعنی آبدارچی نشی تو سیستم نظامی، نری سر کلاس، بری واقعا مشارکت کنی در امر جمعی حتی به زور. چرا؟ چون تا پایان عمرت این کار نمی کنی و میدونی ضررش چیه؟ تو اصلا یاد نمیگیری در نفع جمعی مشارکت کنی. وقتی یاد نمیگیری جامعه نفع جمعی نداره، وقتی جامعه نفع جمعی نداره خودت نابود میشی. آن تو چرا نابود میشی؟ چون جامعه توش نفع جمعی نیست. دوی تو نفع فردیت نابود میشی یا؟ آینده نداری، پول نداری، مسکن نداری، خونه نداری، فلان نداری، بابا بابا هزار تا مسئله داری. ها چون نفع جمعی تو جامعه نیست، چون طبقه پزشک پول پیدا شده از 140 هزار میلیارد تومان پول سلامت 40 هزار میلیارد تومانش میذاری تو جیبش، به تو هیچی نمیرسه، نفع جمعی سرش نمیشه. وقتی هم بهش میگی حقوقاتونو کم کنین 100 هزار نفرشون فحش میدن، اصلا نفع جمعی سرشون نمیشه. بهش میگی بابا این معلم داره از گشنگی میمیره، میگه خب برید ما حقوق معلم رو زیاد کنید، به حقوق ما چیکار دارید؟ خب از من یه پوله، وقتی داری زیاد میگیری او کم میشه. نه به حقوق ما کار، یعنی هیچ چیات نگرفته بابا، تو داری در نفع جمعی چی میشه، جامعه چی میشه، دیگران چی میشن، هیچ چیات نگرفته این پزشکه. ها پرکیس 300 میلیونی میگیره، میگه حقم پرکیس دیگه، من عمل کردم باید بگیرم. آقا چرا تو کشور دیگه نمیگیرن؟ چرا این فاصله درآمدی تو کشور دیگه نیست؟ ها ببین، یعنی این که تو یاد نگرفتی در امر جمعی مشارکت کنی، در نفع جمعی مشارکت کنی، سبب این میشه که خودت هم نابود بشی.
از کجا باید یاد بگیره آدم؟
یکم سربازی،
یکیش سربازی ها.
ولی مسئله که دختر رو یاد نمیگیره، چون نظامیه دختر رو هیچ اینوالوی نداره. کجا قراره که دختر نفع شخصیشون رو پیگیری نکنن؟
بعضی شما الان دخترها این وارد این ایراد که کم، خیلی کمتر از پسرها تو جامعه ان و اگه هست این چجوری باید درست بشه؟
خب نظام آموزشی اشکال داره، نظام خیلی جنسیت زده است. تا هر مقداری بشود که این نظام آموزشی رو اصلاح کرد، شما موفق تری در این که دختران رو بیشتر در جامعه مشارکت بدی. اصلاح نظام آموزشی.
شما چند سالتون سید؟
40.
سید مجید حسینی تو این 40 سال کی شده که یهو به خودش بگه ای دمت گرم من این کارو کردم؟ یه وقتی یه کاری کرده اون موقع به خود گفتید مجید دمت گرم من این کارو کردم؟ اون لحظه چیزی به خاطرتون میاد که بشه گفت؟
اولین بار وقتی بود که یه پیام گذاشتم برای مدیر عامل گاج و بهش گفتم حاضرم با تو مناظره کنم و نشون بدم که تو داری رویا به مردم میفروشی. اون لحظه حس خوبی داشتم. دومین بارم وقتی بود که پزشک گفت 2.5 میلیون حقوق میگیرم، من بهش گفتم که الهی قربونت دارم تا از کارگر کم
کمتری. آره
خب آقا من
دست شما درد نکنه، خدمت سید مجید حسینی بودیم. امیدوارم که درست یه ذره کوتاه‌تر ولی لذت برده باشید از این قسمت پادکست. دمتون گرم.